به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
سلام به همه دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که یک هفته دیگه در خدمت شما هستم. با اینکه خب هفته خیلی خوبی نداشتیم، البته تو دعاها گفتیم که در هر حال خدا حاکم هستش، خدا ناظر هستش و در بد و خوب حوادث زندگی های ما، خانواده های ما و جهان خدا حاکم هستش. این پیام رو من چند وقت پیش براتون آماده کرده بودم، از چند روز پیش داشتم راجعش فکر میکردم. پیام شادی بخشیه، پیام امید بخشیه و پیامی هستش که اتفاقا خیلی کاربردیه. یعنی من خودم وقتی که این رو داشتم راجبش فکر میکردم، از کلام وقتی که میخوندم چقدر باعث برکت من شد و میتونم با اطمینان بگم که شاید مهمترین بخشهای زندگی ما رو شامل میشه، یعنی اهمیتش به اندازه و گستره تمام زندگی ما هستش. خب در مورد درک و دریافت نقشه های خدا برای زندگی ماست و تیتر و عنوان جالبی هستش که حالا وقتی که رفتیم جلو میبینین که با اینکه یه مقدار حالت طنز و فکاهی داره، ولی میبینیم که اتفاقا چقدر گاهی اوقات حتی تصمیمات کوچیک در زندگی ما اهمیت دارن. از وقتی که یک انسان به دنیا میاد و به قول معروف دست چپ و راست خودش رو میشناسه، ناگزیر به انتخابات و تصمیم گیری هایی هستش که تو زندگی اون نقش اساسی رو ایجاد میکنن و تغییرات اساسی و بنیادی رو میدن. ما از روزی که به قول معروف دست چپ و راستمون رو میشناسیم، باید برای خیلی از اتفاقات زندگیمون تصمیم بگیریم. اصولا انسان رو به دو خصیصه و دو عادت از تمام حیوانات متمایز میکنن، یکی قدرت تفکر هستش و یکی قدرت انتخاب. ما انسان‌ها به خاطر قدرت انتخابمون هستش که خیلی وقتا دچار دردسر میشیم، ولی خیلی وقتا هم از انتخابامون میتونیم برکت بگیریم. اگه شما کتاب پیدایش رو بخونید، خدا انسان رو موجودی مختار میآفرینه و اختیار انتخاب خوب و بد رو به اون میده. انسان به خاطر انتخابی که داره میتونه مورد محکومیت یا پاداش قرار بگیره و انسان به خاطر انتخابهایی که انجام میده نهایتاً خودش هستش که مستوجب اون برکات یا لعنتهایی میشه که پیامد اون انتخاب هستش. بعضی از این انتخابات دوستان انتخابهای بزرگی هستن، مثل اینکه من چه رشته تحصیلی رو انتخاب کنم، چه شغلی رو انتخاب کنم، چه کشور اقامت بگزینم، چه فردی رو به عنوان همسر انتخاب کنم. بعد بعضی از انتخاب‌ها انتخابات روزمره‌ای هستن، انتخابایی هستن که ما هر روزه باشون سر و کار داریم، ظاهراً شاید کوچیک باشن ولی می‌بینیم که اونها هم اهمیت دارن. مثل اینکه امروز با چه وسیله‌ای به سر کارم برم، لباس گرم بپوشم یا لباس خنک بپوشم، چتر بردارم و یا حتی چه رنگ جورابی بپوشم. موضوع جالبی هست و شاید کم اهمیت ترین موضوعی که باشه که تو زندگیمون انتخاب میکنیم، چه رنگ جورابی بپوشم. من یادم 14-15 سال پیش بود یک کتابی خوندم به اسم درک و دریافت نقشه های الهی در زندگی که به من خیلی کمک کرد در تصمیم گیری های زندگیم، در رشته‌ای که انتخاب کنم، شغلی که داشته باشم، انتخاب همسرم و خیلی چیزها. این کتاب به من یاد داد که چگونه راه رو انتخاب بکنم و اتفاقا این کتاب یه فصلی داشت دقیقا به همین نام، چه رنگ جورابی بپوشم. و توی اون ماجرا یک فردی رو تعریف میکنه که یک روز برای مصاحبه به جایی میره، به یه شرکتی میره که میخواسته که اونجا شغلی رو انتخاب بکنه. منیجر بعد از اینکه 10 دقیقه رو مصاحبهش میکنه، به اون تصمیم میگیره که این شغل رو بده. و این فرد اتفاقا فرد خیلی کاری بود، خیلی فعال بود. بعد از یه مدت مدارج ترقی رو طی میکنه و رئیس کل شرکت میشه. حالا همون منیجری که این رو مصاحبه کرده بود بهش میگه میدونی من اون روز چرا تو رو به عنوان کارمند استخدام کردم؟ میگه چرا؟ میگه من از رنگ جوراب تو خوشم اومد، حالا احتمالاً رنگ خیلی شادی بوده یا به هر دلیل. میگه که این باعث شد که من فکر کنم تو آدم خیلی خوشمشرب و خیلی آدم خوشروحیه و خوش اخلاقی هستی و همین باعث شد به تو این کار رو بدم و الان میبینی که مقامت از منم بالاتره. پس دوستان، تک تک انتخاب‌هایی که ما در زندگی می‌کنیم در سرنوشت و آینده ما مؤثره. ما دوستان چطوری میتونیم انتخاب اصلح رو بکنیم؟ چطوری میتونیم اون راهی رو انتخاب کنیم که خدا از ما میخواد؟ چطوری میتونیم وقتی که یه روز حتی از خواب پا میشیم تشخیص بدیم اگر من امروز با آندرگراند برم یا اتوبوس برم احتمال اینکه به سلامت به محل کارم برسم بیشتر هستش؟ من اگر این رشته تحصیلی رو انتخاب کنم بیشتر میتونم پیشرفت کنم و خدا رو جلال بدم. من اگر با این فرد ازدواج کنم نهایتا خوشبخت میشم و خوشبخت میکنم اون فردو. چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ من دوستان کلن به عنوان یک انسان به هیچ عنوان اعتقاد به چیزی به اسم شانس ندارم، یعنی این رو به طور کامل منتفی میشم. شانس کلمه ای هستش که افراد وقتی که ضرر و زیان میکنن برای توجیه خطاکاری خودشون میگن من شانس نیاوردم، من بدشانسی آوردم. و من همونطوری که تو اولین موعظه خودم کردم، کلمه شانس مخصوصا وقتی که ما یک چیزی رو میدونیم که موفقیت به دست آوردیم و خدا به ما کمک کرد، یعنی دزدی کردن نام خدا از اون چیزی که اون به ما کمک کرده. خیلی وقتا میبینم که طرف رفته مثلا هوم آفیس جوابشو گرفته، عجب شانسی آوردم این قاضی خوب بود. نه، خدا بود که به تو کمک کرد. من عجب شانسی آوردم این شغل رو انتخاب کردم. نه، خدا بود که تو رو هدایت کرد. شانس یعنی کلمه‌ای که ما برکت خدا و حضور خدا و فیض خدا رو در زندگیمون منکر میشیم و ازش دزدی میکنیم. از خدا ما خیلی وقتا دزدی میکنیم و یکی از این دزدی‌ها به کار بردن الفاظی هست که قشنگ نیست. من از اون به بعد خیلی وقتا سعی کردم دیگه کلمه شانس رو به کار نبرم، چون شانس یعنی مثل این کسی که شما در یک دریای طوفانی شناوری، نمیدونی کجا داری میری و خودتو به دست امواج سپردی. ولی اصلا من همچین اعتقادی ندارم. شانس مجموعه دو حادثه در زندگی ماست، یکی انتخاب‌های ما و دوم فیض و رحمت خدا در زندگی ما. مجموعه این دو اتفاق شانس رو در زندگی ما تشکیل میده که من این رو باز میکنم براتون. انتخاب‌ها رو که بخش موعظه من هستش و بیشتر بهش میرسم، ولی در مورد فیض خدا میخوام باهاتون صحبت کنم. دوستان، از روزی که شما خانواده خدا شدین و به خداوند ایمان آوردین و فرزند خدا شدین، خدا به عنوان پدر مسئول و وظیفه داره که شما رو در زندگی هدایت بکنه. اگه با من موافقین یا آمین بگین. اینو من یک بار دیگه میگم چون این جمله موضوعیمه. شما به عنوان فرزند از پدر آسمانی باید انتظار داشته باشین که اون شما رو در زندگی هدایت بکنه و میکنه. خدا کدوم یکی از ما پدر مادرایی هستیم که بچه هایی داشته باشیم و بخوان به یک انتخاب یا یک تصمیم در زندگی برسن و ما در اون مورد تجربه داشته باشیم ولی هدایتشون نکنیم؟ اگر من بچه‌ام در آینده بخواد یه رشته تحصیلی انتخاب کنه، من مسلماً بهش نصیحت های ادوایس هایی میدم. اگر بخواد به جایی بره، من مسلماً میگم این راهو رفتم، این کارو من کردم. و ما به عنوان پدر مادر مسئولیم که به بچه هامون این نصایح رو بکنیم. چطور انتظار داریم که پدر ما که بر همه چیز مشرفه و در آسمان ها هست و همه چیز در کف دستش هستش، ما رو در انتخاب های زندگیمون راهنمایی نکنه؟ دوستان باور کنین، برعکس اون تعلیمی که دنیا میده، ما یک سری قایق های سرگردان در کشتی تلاطم زده دنیا نیستیم. ما کسایی نیستیم که ندونیم به کجا میریم، به کجا داریم میریم و از کجا اومدیم. چیزی که واقعا خیلی از الهیدانا، خیلی از فلاسفه میگن، برتراند راسل این جمله معروف رو میگه که ما کسی هستیم که نمیدونیم از کجا اومدیم و به کجا داریم میریم. و چقدر این جمله ناامید کننده است که من در جایی باشم که ندونم از کجا اومدم و نهایت به کجا میرم. دوستان، ما در کف دستان پدری هستیم که برای ما بهترین رو میخواد و این خدا ما رو در انتخاب‌های زندگیمون، چه کوچیک چه بزرگ، از رنگ جوراب گرفته تا انتخاب همسر آینده و هر چیز دیگه کمک میکنه، به شرطی که گوش شنوا داشته باشیم. و این رو ما از خدا میخوایم و میدونیم که با جون و دل انجام میده، چون وظیفه‌شه و این کار رو با جون و دل همونطور که گفتم انجام خواهد داد. دوستان برای شنیدن صدای خدا در تصمیمات زندگیمون 5 روش و 5 راه رو من به ذهنم رسید که به ترتیب از کم اهمیت‌تر به پر اهمیت‌تر پیش میرم و دونه به دونه اونها رو براتون باز میکنم. اگر شما این 5 قدم رو در زندگی در نظر بگیرین، مطمئن باشین که خدا شما رو سردرگم نخواهد کرد، شما رو در هیچ انتخابی تنها نخواهد گذاشت، چون کلامش اینو میگه، چون تجربیات بزرگان اینو میگن، چون تمام کسانی که در کتاب مقدس بودن این رو تایید میکنن که این افراد در زندگی سردرگم نبودن و دستهای قدرتمندی اونها رو هدایت میکرد، مثل دستانی که قوم اسرائیل رو از بیابونهای سینا رد کرد، مثل دستانی که عیسی مسیح رو تعمید داد و آماده خدمت کرد، مثل دستانی که اشعیا رو فرستاد تا به مردم بشارت بده و تک تک اینا، مثل یعقوبی رو که خدا انتخاب کرد تا برگرده به قوم خودش و پیام انجیل رو بده و تک تک اینها با هدایت خدا هست. مردان خدا همه فرزندانی هستن که در دستان خدایی هستن که بهشون فکر میکنه و امروز این برای ما هم هستش. این 5 روش رو من خدمتتون میگم و راجبش با هم دیگه صحبت میکنیم. اولین روش برای انتخاب اصلح در زندگی ما که شاید کم اهمیت ترین ولی پرکاربرد ترین باشه، استفاده از عقل و تجربه خودمون هستش. دوستان ما در این قسمت بدنمون یه عضوی داریم به اسم مغز که حدود 1 کیلو 200 گرمه و این عضو پیچیده ترین مخلوق دست خداست. گفته میشه که اگر فقط یک بخش مغز رو با پیشرفته ترین تکنولوژی ها بخوان بازسازی بکنن با تکنولوژی روز، چندین برابر حجم یک زمین فوتبال رو میگیره که فقط یه بخش مغز انسان رو با تمام نیرون ها و پیچیدگی اعصابش بتونن بسازن. مغز انسان فوق العاده پیچیده هستش و جالبه که ما در طی زندگیمون معمولا بین 7 تا 12% این مغز رو استفاده میکنیم. بزرگترین مشاهیر جهان، نوابق جهان مثل اینشتین، داوینچی و موتسارت تا حدود 15-16% میتونستن استفاده کنن. بالای اون ما نمیدونیم که انسان چه کارهایی رو با مغزش میتونه بکنه. میگن اشیایی رو میتونه تکون بده، آینده رو میتونه پیش بینی کنه و اینا همه چیزهایی هست که خدا به ما داده. ولی دوستان ببینین چقدر مغز انسان در برابر خیلی از حوادث ناتوانه. وقتی که ما یک تصمیمی میخواییم تو زندگیمون بگیریم، خیلی وقتا خودخواهی های ما، خشم ما، ناتوانایی ما، عدم اون اطلاعمون از آینده باعث میشه که این مغزی که اینقدر پیچیده هست در اتفاقاتی که بتونه به ما کمک کنه متاسفانه ناتوان میشه. در کلام خدا آیه‌ای هست در امثال 3:5 که خیلی جالبه، میگه با تمام قوت خود بر خدا توکل کن و بر عقل و فکر خود توکل نکن، زیرا که خدا راه‌های تو رو انجام خواهد داد. به وضوح میگه که بر عقل خود توکل نکن. من این آیه رو داشتم بهش فکر میکردم، گفتم مگه میشه پس عقلم چی میشه؟ نمیگه از عقلت استفاده نکن، میگه بر عقل خود توکل نکن. شما خیلی وقتا اگر آیات کلام رو درست بخونین میتونین برداشت درست رو ازش بکنین. خدا هیچ جا نگفته که انسان از عقل و مغز خودش و منطق خودش استفاده نکنه، بلکه میگه از بر اون توکل نکنین. دوستان فکر ما خیلی جاها کم میاره، خیلی جاها خیلی چیزا باعث میشه که این فکر ناتوان بشه. خشم ما، حسادت ما، غرور ما، عدم اطلاع از آینده. بذارید من 2 تا اتفاق، یکی از کتاب مقدس و یکی از یه حادثه تاریخی در مورد 2 نابغه که ببین چه اشتباهای بزرگی کردن براتون بگم. اول در مورد اتفاق تاریخی، همونطور که میدونین جنگ جهانی دوم یکی از نوابغ دنیا رو که خیلی هم پلید بود به وجود آورد به اسم آدولف هیتلر. این فرد فوق‌العاده آدم باهوشی بود، یعنی میگن ظریف‌هوشیش بالای 140-150 بوده و فوق‌العاده مغز پیچیده‌ای داشته و میدونین که دنیا رو به کجا کشید. ولی این فرد 3 تا اشتباه عجیب بچگونه کرد که خیلی برای من جالب، وقتی که حوادث تاریخ رو میخوام، اگر این 3 اتفاق و این 3 اشتباه رو هیتلر نمی کرد شاید الان دنیا رو گرفته بود. اول اینکه موقعی که تمام اروپا رو گرفته بود، تنها کشوری که داشت در مقابلش مقاومت میکرد بریتانیای کبیر بود که اون موقع به این اسم شناخته میشد، و کل اروپا رو هیتلر گرفت و کل قوای انگلستان که 250 هزار تا باقی مونده بودن توی خلیج به اسم دانکرک محاصره شده بودن و چیزی نمونده بود که نیروی زمینی هیتلر اینها رو هم از بین ببره و انگلیس رو هم فتح بکنه. خیلی جالبه که 2 روز مونده بود به اینکه این نیروها رو از بین ببره. واقعا خیلی جالب برام که یک اشتباه خیلی بچگونه کرد. به فرمانده نیرو هوایی هرمان گورینگ میگه که به جای اینکه از نیروی زمینی استفاده کنیم شما برو اینها رو بمبارون بکن. یعنی قدرت نیروی زمینی رو عقب نگه میداره، به هواپیماها دستور میده که بمبارون بکنن. همین به نیروهای انگلستان فرصت میده که در طی 3 روز معجزه وار 250 هزار سرباز رو بتونن به کشور انگلستان برگردونن و انگلیس بعدها میشه یک پایگاه مقاومت در برابر هیتلر. دومین اشتباهی که هیتلر میکنه در مورد بمبارون انگلستان بود. انگلیس داشت به زانو در میومد در اثر بمبارون هایی که هیتلر داشت از پایگاه های هوایی انگلستان میکرد و نیروی هوایی انگلیس رو داشت از بین میبرد. 1 هفته مونده بود که کل نیرو هوای انگلیس از بین بره. به طور عجیبی هیتلر تصمیم میگیره که بمبارون رو از نیروهای هوایی منتقل کنه به شهرهای انگلستان و شروع میکنه لندن و برمینگام و لیورپول و منچستر رو بمبارون خیلی شدید کردن. همین باعث میشه انگلیس دوباره تونست قوای هواییشو زنده بکنه. از اون طرف به خاطر فجایعی که بین مردم به وجود اومد آمریکا وارد جنگ شد و باعث شکست هیتلر شد. و سومین اشتباهی که کرد حمله به روسیه بود که همه میدونیم. پس دوستان، حتی کسی مثل هیتلر که واقعا نابغه جنگ بود، کسی مثل ناپلئون، در مغز خودشون، در ذهن خودشون ناتوانایی هایی دارن که در انتخابات خیلی وقتا وا میمونن و ما هم همینطور هستیم. کلام خدا رو من بهتون میگم، فردی به اسم یعقوب رو در کتاب پیدایش معرفی میکنه، فرزند عصاق، که این فرد خیلی باهوش بود و میبینیم که چجوری نخست‌زادگی رو از فرزند از برادر خودش عیسو میگیره، ولی خدا اون رو میفرسته پهلوی داییش به اسم لابان که پوستش رو میکنه به خاطر یک ازدواج 7 سال تمام. اتفاقا برادر فریدون تو موعظه آخرشون گفتن که چقدر این براش در اصل بندگی میکنه و بردگی میکنه. پس خدای ما دوستان میخواد که ما از عقل و فکرمون استفاده کنیم، ولی بر اون توکل نکنیم. هر جایی که ما بر فکر و ذهن و تجربیاتمون توکل بکنیم مطمئن باشیم که لرزش میخوریم. تنها عامل توکل ما خدا و قدرت های اون هستش. پس استفاده از فکر و ذهن خوبه، خیلی جاها به درد ما میخوره، ولی توکل کردن بر اون اشتباه هستش. دومین مطلبی که ما در تصمیم گیری های زندگی میتونیم استفاده کنیم، استفاده از مشورت دیگران هستش. دوستان، مسیحیت و مسیحیان اجتماعی ترین جمع روی زمین هستند. شما تمام ادیان رو ببینید، این گرد همایی به صورتی که مسیحی‌ها دور هم دیگه جمع میشن نیست. بودایی‌ها که خیلی خاص به طور خاص در یک گوشه خدا رو پرستش میکنن، مسلمان‌ها به طور خاص، ولی مسیحیان کلام خدا به وضوح از روز اول در کتاب اعمال میبینیم که جمع ایمانداران رو برگزید که اونها رو برکت بده. حتی روح القدس که هفته بعد با نزول اون رو جشن میگیریم بر یک جمع ایمانداران نازل شد. ما نمیبینیم هیچ جا یک نفر دفعه اول تنهایی از روح پر شده باشه، بلکه جمع 120 نفره بودن و برکات خدا در جمع هستش که بر کلیسا نازل میشه. ما به عنوان ایمانداران خیلی وقتا میتونیم از مشورت‌های همدیگه استفاده کنیم. خدا کلیسا رو به ما داده، کلیسای خوبی داریم، در این کلیسا اعضای مختلف با دانش مختلف، با سوادهای مختلف، با تجربیات مختلف هستن. وقتی که ما یک تصمیم گیری میخواییم بکنیم میتونیم از افراد استفاده کنیم، ولی باز اینجا هم نکاتی هست که این فرد چی هستش؟ آیا واقعا خیر و صلاح ما رو میخواد؟ آیا فردی هستش که واقعا خیرخواهه؟ کلام خدا در مزمور 1:1 خیلی قشنگ میگه که خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام ننهد. این اولین مزموره که میگه که خوش به حال کسایی که با شریران مشورت نکنه. و بعد از اون در امثال 24:6 میگه که کثرت مشورت دهندگان اون رو قائم میکنه. یعنی اگر شما مشورت بکنید همیشه راست میستی و میتونی که در تصمیم گیری ها از اونها استفاده کنی. این هم روش خوبی هستش، ولی باز روش‌های بهتری هست. شما در تصمیم‌گیری‌های زندگیتون در وهله دوم میتونید از مشورت دیگران استفاده کنید، از خادمین، از رهبرانی که کلیسا داده، از مشایخ و از شبان کلیسا، و اینها به شما کمک میکنن در انتخاب‌های بزرگ و یا حتی کوچیک زندگیتون تشخیص اصلح رو بدین، و کلام خدا هم همین رو ازتون میخواد. سومین چیز که باز از دوتای دیگه مهمتر هستش، مشورت از کتاب مقدس. دوستان خدا رو شکر که ما کتاب مقدسمون کتاب فال یا فال حافظ و اینا نیستش که اینجوری باز کنیم ببینیم بالاش بد اومده خوب اومده. اصلا کتاب مقدس یه همچین استفاده رو از کلام نداده. ولی دوستان همونطور که بهتون گفتم قبلا، من عاشق کتاب هستم و یکی از چیزایی که خیلی خانممو آسی میکنه این آتش من به کتاب خریدن و کتاب خوندنه. الان درد دلش تازه میشه. من کتاب رو خیلی دوست دارم، ولی میتونم با اطمینان بهتون بگم اگر شما تمام کتاب‌های دنیا رو یه ور ترازو بذارین و کتاب مقدس رو یه ور دیگه، کتاب مقدس ما از تمام اونها سنگین‌تره. یه دلیل خیلی جالب داره که بهتون بگم. اینو من خودم یه بار راجبش فکر کردم. ببین شما قشنگترین تابلوهای نقاشی جهان رو بگیرین، تابلوی مثلا لبخند ژوکند داوینچی رو، شما هر موقع سال، هر روز سال به این تابلو نگاه کنید یه تصویر رو به شما نشون میده. درسته خیلی ریزکاری داره، ظرافت داره، زیبایی داره، کتاب‌های دنیا هم به این قشنگی هست، ولی کتاب مقدس ما دوستان مثل یک پنجره اتاق هستش که مطابق با زمانهای مختلف تغییر میکنه. شما وقتی از پنجره اتاقتون بیرون رو نگاه میکنید، یه روز ممکنه آفتابی باشه، یه روز ممکنه ابر و بارون باشه، یه روز ممکنه برفی باشه، و مناظر مختلف رو میبینید که برداشت‌های مختلف از زمان و مکان میتونید بکنید. کتاب مقدس ما هم عین همینه. مطابق با نیازتون کلام خدا با شما صحبت میکنه. من یه تجربه جالبی از زندگی خودم بدم. خب من مثل خیلی از آقایون دیگه برای اینکه با همسرم ازدواج کنم خیلی به دست و پا افتادم، خیلی تقلا کردم، یکی دوبار جواب نشنیدم. بعد از فریدون اون موقع شبان ما بودن، کاملا تو جریان هستن، تا اینکه نهایتا روز آخری که من دیگه شیما رو تو فشار گذاشتم که بابا یا بگو آره یا نه، ایشون میخواست بیاد و بگه نه، و میگه که من وقتی که از در خونه میخواستم بیام بیرون، معمولا تو اتوبوس میدوستم چون وقت زیادی رو تو اتوبوس هستم، کتاب مقدس با خودم میآوردم. میگه برگشتم کتاب مقدسم رو بیارم، میگه همینجور کتاب باز بود و اونجا آیه ای رو از کتاب اشعیا باب 40 میخونه که ای قوم من هرچند کوچک و ضعیف هستی، ولی در راهی که داری میری نگران نباش، زیرا من راه های تو رو استوار میکنم و با تو هستم. و این خیلی به طور واضح با قلب شما صحبت کرد و ایشون خدا رو شکر که فهم کاملا خوشبخته در ازدواج با من. به هر حال خیلی وقتا کلام خدا اینجوری با ما صحبت میکنه، قشنگ اون چیزی رو که نیاز داریم خیلی وقتا به ما میگه. خیلی وقتا اگر ما گوش شنوا داشته باشیم و کلام رو درست بخونیم، واقعا کلام خدا با ما صحبت میکنه. باز در کتاب مزامیر آیه 119، مزمور 119 آیه 105 میگه کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. دوستان واقعا کتاب مقدس مثل یه چراغه که ما رو در تاریکی زندگی داره راهنمایی میکنه. شاید بگین که خب با من اینجوری مستقیم صحبت نکرده، ولی بزن یه چیزو بهتون میگم. وقتی شما روزانه کلام رو بخونید، کلام خدا به شما حکمت میده که بتونید انتخاب اصلح رو بکنید. ممکنه که مستقیم نگه مثلا برو با اصغر آقا ازدواج کن، یا مثلا این شغل رو انتخاب کن، یا این کار رو بکن، ولی به شما به طور تدریجی حکمتی رو میده که با اون حکمت بر اساس دانش کلام خدا بتونید تصمیمات اصلح رو در زندگی بگیرید. خیلی وقتا ممکنه مستقیم با تون صحبت کنه با قلبتون، مثل اون کاری که با شیما کرد. خیلی وقتا هم ممکنه به این صورت با شما صحبت کنه که بتون حکمت درک تصمیم گیری درست رو بده. دوستان از این کتاب غافل نشین. هر ایمانداری اگر دو کار رو در زندگیش بکنه، حالا شاید 3-4 تا باشه، ولی من دو تای اصلی رو میگم، اگر روزانه کلام بخونه و اگر روزانه دعا بکنه، من مطمئنم که لغزش نمیخوره. حالا شرکت در کلیسا خیلی مهمه، مشارکت مهمه، اینا مهمه، ولی دعا و خوندن کلام، این دو بال مسیحیته و کتاب مقدس به عنوان بهترین مشاور شما همیشه میتونه راهنمای شما باشه. چهارمین چیزی که در مورد انتخاب درست هستش، ما چون امروز یک خود وقت کمه من سریعتر میرم جلو، هدایت روح القدس هستش که باز اهمیتش شاید بیشتر باشه. من توی درس الهیاتی که داشتیم هفته‌های گذشته، دو هفته گذشته، در مورد روح القدس خیلی صحبت کردیم و خیلی با هم دیگه برکت گرفتیم. دوستان، روح القدس بهترین دوست زندگی ماست. ببینید، عیسی مسیح در یه مقطع خاص زمانی برای یه تعداد مشخصی اومد، جسم شد، بین ما اومد و از کلام خدا با ما صحبت کرد. ولی الان ما عیسی مسیح رو در جسم بینمون نداریم. کسی که به جای عیسی مسیح با ما هست، روح القدسی که درون ما ساکنه و چون جسم نداره در درون ما هستش. کلام خدا عیسی مسیح به وضوح در یوحنا 14:18 میگه که شما را بی کس نمیگذارم، نزد شما میایم. این فقط منظورش بازگشت ثانویه نیست، این منظورش نزول پنتیکاست هم هست، نزول روح القدس هم هستش. دوستان، روح خدا بهترین مشاور شما در زندگیه، به شرطی که پوری اون رو بطلبید، به شرطی که از گناه‌های روزانه‌تون روزانه توبه کنید. ببین، روح القدس روح پاکی هستش. در جای آلوده خیلی بیرنگ میشه، اگر نگین ترک میکنه بیرنگ میشه. اگر شما در گناه‌های روزانه زندگی کنید، اگر از گناهاتون توبه نکرده باشین، روح خدا محزونه و روح نمیتونه راحت کار کنه. روح شخصیت داره، روح با ما خوشحالی میکنه، با ناراحتی ما محزون میشه، از اشتباه‌ها و خطاهای ما واقعا دلش میگیره. ولی وقتی که کار خوبی رو انجام میدیم با ما شادی میکنه. من خیلی وقتا این روح در خودم حس میکنم، یه کار اشتباهی که میکنم شروع میکنه، کوروش اشتباه کردی، کوروش توبه کن، کوروش. و این ملزم شدن روحه که در زندگی یک ایماندار باید باشه، وگرنه چه فرقی ما با بقیه داریم؟ دوستان، در انتخاب‌های اصلح زندگی روح خدا خیلی میتونه به ما کمک کنه، به شرطی که پوریش رو بطلبیم، به شرطی که هر روز در خون بره، کتاب مکاشفه میگه، لباس‌های خودمون رو بشونیم و هر روز خودمون رو پاک نگه داریم، به شرطی که در مسیر قدوسیت داریم قدم برمی‌داریم و به شرطی که روح خدا رو به عنوان یک دوست و مشاور بطلبیم. روح خدا، روح پاک عیسی مسیح و روح خدای پدر بر اساس الهیات ما پروتستان‌ها هستش که اومده و بین ما و برای ما داره کار انجام میده و این روح رو ما باید ارج بگذاریم، چون در زندگی ما داره کار انجام میده. و آخرین چیزی که چون خیلی واضح هستش و شاید خیلی شک برانگیزه، من اینو گذاشتم آخر، استفاده از نبوت ها هستش که این یک شمشیر دولبه است، یک شمشیری هستش که خیلی جاها باعث خطا رفتن کلیسا شده و خیلی جاها باعث بلند شدن کلیسا شده. شما، من داشتم کتاب در مورد نبوت‌ها رو می‌خوندم، 114 جا در عهد عتیق به نبوت‌های دروغین و تنبیهاتی که به خاطر اون هستش اشاره می‌کنه. دوستان، وقتی که کسی برای کسی نبوت می‌کنه در تعیین کاری که باید انجام بده، 3 تا محک و 3 عامل برای محک درستی اون لازمه. اولا اینکه گوینده فردی هستش که واقعا پر از روحه، واقعا شناخته شده هست، واقعا کسی هستش که در کلیسا به این خصلت که پاکی هستش و ارتباط با خدا معروفه. دوم اینکه آیا اون نبوت به تایید کلیسا میرسه یا نه. شما وقتی که کسی براتون نبوت میکنه، حتما به شبان کلیسا یا یکی از مشایخ باید اون رو بگین و بپرسین. و سوم، آیا این نبوت باعث جلال خدا میشه؟ این 3 اصل رو برای نبوت دوستان در نظر بگیریم. اگر کسی برای کسی نبوت میکنه، خواهش میکنم اون رو واقعا از خدا با پوری روح گرفته باشه. اگر کسی خودش رو نبی در کلیسا میدونه، واقعا باید هر روز خودش رو با این سنگ محک که آیا من پوری روح رو دارم تجربه میکنم و در اثر پوری روحه که میتونم نبوت کنم، یا اینکه من خواست دلم رو به یک کسی دارم میگم، یا اون چیزی که تو دلم هستش میگم. بعدازگاه همیشه در مورد نبوت‌های اشتباه و خطا، خیلی وقتا با دل شکستگی اینجا داستانای رو تعریف کردن، از جمله داستان فوت همسر خودشون. که میگه که خیلی از رهبران از کلیساهای مختلف وقتی که قرآناهید سرطانشون اوج گرفته بود نبوت کردن که ایشون نخواهد مرد و حتما زنده خواهد شد و از این بیماری شفا خواهد یافت، ولی ایشون مردن، فوت کردن. و واقعا چقدر دل فرزندان و برادرها در مورد این نبوت ها شکست، چقدر این نبوت ها اگر اشتباه و خطا و بر اساس اون، نمیگم حالا بدخواهی ما، بر اساس اون فکر و ذهن و غرایز ما باشه، چقدر میتونه باعث سرشکستگی خودمون و اون فردی باشه که براش نبوت میکنیم. پس دوستان نبوت ها رو من خار نمیشمرم، همونطور که پولس میگه، ولی چیزی که هستش اینه که این نبوت ها باید از صافی بگذرن. دوستان نبوت کردن و نبوت شنیدن خیلی در کلیسا اهمیت داره و این یکی از ارکان بنای کلیسا هستش. در رساله قرنتیان باب 12 میبینیم که یکی از عطایای مهم نبوت هستش. ولی دوستان به چه منظوری، به چه هدفی، به چه گویندهی، و این خیلی اهمیت داره. دوستان خدا رو شکر میکنم که همونطوری که اول موعظه گفتم ما قایق‌های طوفان زده در دریایی نیستیم که واقعا ندونیم کجا داریم میریم، چی کار داریم میکنیم. ما کسانی هستیم که میدونیم که از کجا اومدیم، به کجا داریم میریم و خدا چه برنامه‌ای برای ما داره. دوستان خدا میتونه ما رو هدایت و راهنمایی کنه اگر ما بخوایم. خدای ما خیلی خدای با عزت نفسی هستش. جایی که خوشامدگو نباشه، جایی که ویلکام نباشه عمل نمی کنه. جایی که گناه باشه خدای ما عمل نمی کنه. خیلی از ایمانداران من میبینم که تو موکب ظفر نیستن، تو پیروزی نیستن. میپرسن چرا؟ اینو خودتون میتونین تشخیص بدین. آیا خطایی در زندگیتون هست؟ آیا گناههای توبه نکرده هست؟ آیا دلشکستهی در زندگیتون هست؟ آیا چیزی هستش در زندگیتون که کسی رو نبخشیده باشین؟ جایی که تک تک اینها باشه دوستان، روح خدا نمیتونه کار کنه. نبوت ها عمل نمی کنن. کلام با شما صحبت نمی کنه. حتی مشورت و فکر و تجربه خودتون هم میتونه باعث گمراهیتون بشه. خدا رو شکر میکنم که ما فرزندان خدا هستیم. همونطور که گفتم پدر آسمانی ما مسئوله که ما رو در تصمیم گیری ها رو یاوری کنه.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.